بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث 150 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: یطبع المؤمن علی کل خصله، یطبع المؤمن على كل خصله ولا يطبع على الكذب ولا على الخيانه. هر خصلتی ممکن است طبیعت مؤمن بشود، گناهانی ممکن است از مؤمن سر بزند به خاطر کمی تقوا، ولی محال است دو چیز در طبیعت مؤمن باشد، یکی دروغ است و دیگری خیانت. مسئله دروغ و خیانت لابد ملاحظه کردید در احادیث خیلی بهش اهمیت داده شده است. از جمله حدیثی داریم که خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد الا به صدق الحدیث و اداء الامانه، ما بعث الله نبیا الا به صدق الحدیث و اداء الامانه. شاید اشاره به این است که مسئله راستگویی و امانت این جزء قوانین عمومی همه انبیا بود، هیچ پیغمبری نبوده مگر اینکه در متن قانونش این رو دستور بوده. و شاید این استثناء هم که می کند که مؤمن نمی شود دروغ یا خیانت در طبیعتش باشد، شاید به خاطر این است که این ایمان به هر کسی می خواد داشته باشه و هر پیغمبری معتقد باش، تابع هر دینی باش، در اون دین خیانت و دروغ ممنوع. پس ممکن نیست مؤمن باشد در حالی که خیانت و دروغ در طبیعتش باش. ممکن است این استثناء به واسطه این باشه که قانون عمومی انبیاست، یا به خاطر این باشد که اشاره به اون آیه شریف است که میگه میفرماید انما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون. قرآن میگه دروغ و کسانی میگن که ایمان ندارن. پس دروغ مال افراد بی ایمانه و امانت هم خیانت هم نوعی دروغ در عمله، کما این که دروغ هم نوعی خیانت در قوله. یعنی دروغ در عالم اقوال همچون خیانت است در عالم اعمال، اون اقوال اون اعمالی. دروغ خیانت و خیانت هم نوعی دروغ. و انما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون. دروغ کسی میگه که ایمان خدا نداره. یا نکته سومی ممکن است این باشه که این دو عمل اساس زندگی بشر رو متزلزل می کنن، یعنی واقعا سبب تزلزل جامعه است. جامعه انسانیت بر اساس اعتماد، اگر سرمایه اعتماد باشد جامعه هست، اگر سرمایه اعتماد نباشد جامعه وجود ندارد. اجتماع ابدان، جامعه به معنی حقیقی بدون اعتماد و پیوند اعتماد وجود نداره. و دروغ این سرمایه اعتماد رو برباد میده، از بین میبره. با وجود دروغ دیده سرمایه از نظر اعتماد نمیمونه. جامعه افراد پراکنده ای میشن که دور هم جمع شدن و به هم ایمان ندارن، اعتماد ندارن، چون اساس و پایه رو متزلزل میکند. فرمود مؤمن هر کاری بکنه دروغ نمیکنه، خیانت نمیکنه. یا نکته چهارمی ممکن است در اینجا بوده باشد، وان این که دروغ و خیانت کلید گناهان دیگری، بعضی از گناهان کلیدی هست، کمان که بعضی از اطاعات و عبادات کلید هست برای عبادات دیگر، اطاعات دیگر. دروغ کلید قالب گناهان، آدمی که تقلب میکنه باید دروغ بگه تا تقلب بتونه بکنه، آدمی که کلاهبرداری میکنه باید دروغ بگه تا بتونه کلاهبرداری بکنه، آدمی که دزدی میکنه باید دروغ بگه تا دزدی بکنه، و هاکذا. بسیاری از گناهان بالاخره پایش دروغه، مایش دروغه، و اگر دروغ ترک بشه بسیاری از گناهان ترک میشه، و همچنین خیانت. کلید بسیاری از گناهان خیانت، خیانت از بین بره بسیاری از گناهان میشه کم میشه. اون حدیث معروف رو فراموش نکرده اید که جوانی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از کرد یا رسول الله من آلوده گناهان زیادی هستم چه کنم؟ فرمود یه گناه رو به من قول بده انجام نده، بقیهش باشه تا ببینیم. و اون گناه دروغه، تو دروغ به من نده. از کرد این مشکلی نداره، من این یکی رو ترک میکنم. جوان آمد و خواست بره سراغ گناهان دیگر، شرابی، قماری، الیاذ بالله، زنایی. فکر کرد فردا خدمت پیغمبر میرسم از من سوال میکنه گناهی کردی یا نه، دروغ بگم قول دادم نمیشه، دروغ نگم رسوا میشه، پس بقیه کارها رو هم ترک کن. این حالا یا یه حدیثیست که واقعا واقع شده، یا به عنوان تمثیل ظاهرش واقعیته. هر کدام باشه بیان این حقیقته که دروغ کلیده برای گناهان دیگر، و هنگامی که این کلید از بین برود گناهان دیگر هم از بین برود، و هاکذا خیانت کلیدیست برای گناهان. اشخاص میخواهید بشناسید از نماز شب و زیارت عاشوراشون نشناسید، یا چه عاشورا خیلی بوده، نماز شب سرمایه بزرگی بوده، اما شناخت اشخاص از نماز شب و زیارت عاشورا نیست، از نماز جماعت و نماز اول وقت نیست، از اداء امانت و صدق الحدیث بشناسید. این مضمون یه حدیث مرحوم محدث قومی داره، احتمال میدم در باب ایمان در سفینة البحار یا ماده کذب. در یکی از این ابواب میفرماید لا تنظروا الى کثرت صومهم و صلاتهم، نگاه به زیادی نماز روزه هاشون نکنید، و تن تنتهم باللیل، در میان شب بلند شده نعره می کشد از خوف خدا. به اینم نگاه نکنید. ولکن اختبروهم به صدق الحدیث و اداء الامانه، لا تنظروا الی کثرت صلاتهم و صومهم و تنتنتهم باللیل، ولکن اختبروهم به صدق الحدیث و اداء الامانه. مردم رو به راستگوی اداء امانه و واقعا معیار خوبی برای شناخت اشخاص. خیلی می شود زود آدم خوب و بد، با ایمان و بی ایمان، با تقوا و بی تقوا، منافق و غیر منافق، اینا را از هم شناخت. اگر امین بود و راستگو بود، یه آدم درست، یه آدم حسابی، اعتماد باد بشه. و اینجاست که میخوام عرض کنم مخصوصا روحانیون و اهل علم و مبلغین اسلام و دعوت کنندگان به سوی حق، سربازان امام زمان، باید خیلی در این دو مسئله مقید باشه، در ادای امانه و در صدق الحدیث. حتی شوخی های دروغ رو باید کنار گذاشت. بعضی ها خیال میکنن شوخی مهم، نه، لا یذوق العبد طعم الایمان، بقیهش چیه؟ حتی یترک الکذب هزله و جده. شوخی و جدی دروغ باید گذاشت، زبان باید آلوده باشه، آلود نباشه، باید پاک باشه، از هر آلودگی پاک باشه، چشم و دست و پا و فکر هم امین باشه. واقعا اگر مردم از روحانیت این دو چیز رو ببینن، اداء الامانه رو ببینن و صدق الحدیث رو ببینن. من دیدم آدم گاهی یه امانت هایی رو، مثلا یادم از یه وقتی ما یه منزلی مدت ها قبل خریده بودیم و این در سند اشتباه شده، به جای این که بینیسن قطعی از فلان زمین کلی مال فلان کس هست، نوشتن همه اون زمین مال فلان کس، یک زمین مفصلی بود، همش تو دفتر خانه شده بود در موقع فروش به نام ما. این فروشنده خیلی دستپاچه شده بود، 200 متر زمین فروخته، 10,000 متر زمین رفته به نام مثلا فلان کس. خب میان فروخته دیگه، پاش جایی به هم نیست. بعد آمد و گفت این فکرت راحت باشی، یه وجبش هم اضافه نمیخوابی. این وقتی آمدیم و در محضر خواهد، من گفتم میخواد پول محضرم شون من میخوام واگذار کنم، در مطبع واگذار کردیم بهش، برگردوندیم بهش، بخشیدیم پول محضرم من بدم. حالا خیلی تعجب کرده بود و اینها، و این شده بود یه درسی براش. حالا اگر دست دیگری افتاده بود 10,000 به جای 200 متر، علم شنگهی در می آورد تا یه حق و حسابی نمی گرفت، یه پولی ممکن بود شرعن هم بگه من وظیفه ندارم بیام به ملک تو کنم، برای آمدم تو محضر یه خونم پولی می گیرم. این براش شده بود یه مسئله که آقای اهل علم چه آدم هایی هستن، چنینه چنانه، یه کار آخه این خیلی هم جزئی بود، آخه این کار مهمی نیست، اما یه کار کوچکی که ببینن ادای امانت و صدق الحدیث، یه دنیا ایمان به این لباس، به این جمعیت و اینا، لشکرهای بالقوه شما در جامعه خواهند بود وقتی ایمان و اطمینان و اعتماد پیدا بکنن و از طریق صدق الحدیث و ادای امانت پیدا بشه. این خیلی مهمه. در هر حال باید بکوشیم، هم از نظر تبلیغ، هم از نظر پاکی قلب، از چیزهای قلب انسان رو صاف میکنه، راست گفتن و ادا امانت، تهذیب نفس میکنه، هم درونی مؤثره، هم برون در کل جامعه اثر میذاره. و انشاءالله بکوشیم حتی از شوخی ها که بوی کذب میدهد پرهیز کنیم، امین و راستگو در جامعه باشیم، که خیلی باعث پیشرفت ما و پیشرفت انشاءالله اسلام و مسلمین خواهد شد. برگردیم به بحث اصولی که داشتیم تا به حال. کلاه شرعی، پناه بر خدا، پناه بر. و اما بحث در سعی و اعم بود، مقدمه پنجم که قدر جامعه بود تمام شد. مقدمه پنجم که قدر جامعه سعی و اعمی بود تمام شد. میریم سراغ مقدمه ششم و هفتم. قدر جامعه بین صحیح و فاسد چیه؟ چیه؟ اون فرد مشکک که میگید بگید اسمشو بیارید. میشه اسم بیارید؟ مشکل در همین است که اسمشو بیارید. و اما حالا مرتجع نشیم، بر نگردیم به گذشته. مسئله ششم، مقدمه ششم یعنی نتیجهش هفتمه. اگر حوصله کنید من ششم بگم میرسیم به هفتم. و اما ششمین مقدمه برای مسئله سعی و اعم این است که وضع و موضوع و لحن در عبادات چگونه است. آیا هر دو عامه؟ الوضع عام و الموضوع لحن عام، یا نه وضع عام موضوع لحن خاصه این مصادیق عبادته؟ وضع و موضوع و له در عبادات هر دو عامه، یا اولی عام و دومی خاص؟ اگر بگیم عام است باید یه قدر جامعی پیدا بکنیم در بین تمام مصداقهای موضوع و له، هم در مقام وضع هم در مقام موضوع و له. و اگر بگیم وضع عام موضوع و له خاصه، یه معنی جامعی رو در نظر گرفته مولا، اما وضع کرده لفظ رو برای صلات صبح، صلات عصر، صلات شب، صلات مغرب، صلات آیات، صلات جمعه، از قبیل وضع عام موضوع در خاص بگیم اینطور میشه. کدامشه؟ چون در بحث‌های آینده ممکن است اثر بذاریم و لذا جلوتر باید تعیین کنیم تکلیف را که آیا وضع عام موضوع در عام هر دو هست یا نه وضع عام است و موضوع در خواه. در اینجا مرحوم صاحب کفایه ملاحظه فرمودید، دیگرانم بعد از او گفتن که مسلمن در عبادات و از عام موضوع له عام. دلیل چیه؟ دلیلیشون میگه لا شکه که ما استعمال در قدر جامعه داریم. مانند از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر، این صلات صبح که نمیگه، صلات مغرب و عشا که نمیگه، همه رو میگه. نافله و فریضه رو که نمیگه، همه را میگوید. پس از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر اینقدر قد جامعه. از صلات و عمود و دین، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. عمود و دین نماز صبح است نی، همه نماز هاست قدر جامعه. حالا اگر وضع عام موضوع له عام بدانی، این استعمالات حقیقت است، حقیقته، چون وضع عام موضوع له عام. اما اگر وضع عام موضوع له خاص بدانید، این استعمالات بجاز. چرا؟ چون موضوع له افراد صلاته نه جامعه. اگر وضع عام موضوع و له خاصه، استعمالش در جامعه مجازه. چرا؟ چون موضوع له خصوص نماز صبح، نماز عصر، نماز مغرب، عشاء، نماز آیات، سفر، حضر. جامعش موضوع له نی، مجازه. یا اینو بفرمایید یا بفرمایید ما نداریم هیچ کجا استعمال در جامعه شده باشه، نداریم. یا بگید ما نداریم جایی که در جامعه استعمال شده، یا بگید استعمال شده و مجاز. مرحوم آخوند میگه هیچ کنم از این دوتا نمیشود بگی. بگه نداریم جایی که استعمال در جامعه شده باشه. پس از صلات عمود الدین چیه؟ جامعه نیست. از صلات تنها عن الفحشاء والمنکر جامعه نیست. هست دیگه بلوجنام اینا قبل جامعه این نمیتونه این کار کنه. باید بگید مجازی. آیا وجدانن میتونید بگید از صلات عمود این صلات مجازه عمود الدین؟ نه مجازیت میتونید قائل بشید، نه انکار قدر جامعه یعنی استعمال در قدر جامعه. حالا صحیح اصلی در امی هستی ما کار صحیح هم نداریم، بالاخره باید اینجا و از آن موجوده آن بوده باشه. این خلاصه بیانی است که فرمودن و دیگرانم کم و بیش پذیرفتن که در الفاظ عبادات و از آن موضوع له آم. حالا همینه، ما دو نکته اینجا داریم عرض کن. اولا این چرا عبادات میگن؟ مگر موضوع نزاع در صحیح هم عباداته؟ هم از عباداته، معاملاته. این بحث در معاملات هم میگن. در غیر معاملات عبادات هم میگن. در همه جاست. خلاصه ما نفهمیدیم چرا فقط پای الفاظ عبادات در این بحث به میان آمده، با اینکه موضوع سخن در صحیح و عام عامه، عبادات و معاملات و غیر همار شامل میشه. یه نکته. و اما نکته دیگر، ما میگیم احتیاج به این استدلال مرحوم آخوند نیست. استدلال آورده که یا منکر قدر استعمال در قدر جامعه بشوید، یا منکر استعمال در قدر جامعه بشوید، و یا مجاز قائل شوید. ما میگیم این استدلال لازم نیست. چرا؟ چرا رو دقت کنید. برای این که وضع آن موضوع خاص یه امر استثنایی است. قاعده اولیه این است: وضع عام شد موضوع هم عام بشه، وضع خاص شد موضوع هم خاص بشه. قاعده اولیه این است: وضع هر معنایی در نظر میگیرد، لفظ رو برای همون معنا وضع کنه، مگر اینکه یه مانعی سر راهی سبز بشه. قاعده اینه. بنده معنی عام رو در نظر گرفتم، خب باید لفظم وضع کنم برای معنی عام. چرا برم خاص؟ چرا وضع عام موضوع خاص؟ قاعده اولیه تطابقه، وضع موضوع له باید مطابق باشن، مگر اینکه یه چیزی جلو من بگیره مزاحم بشه. در جاهایی که نظر مبارکتون هست، در بحث های گذشته گفتیم وضع عام موضوع خاص، در حروف وضع عام موضوع خاص، در اسم اشاره وضع عام موضوع خاص، امثال اینا، اونا یه مانعی سر راه ما بود، نمی توانستیم وضع عام موضوع عام بدیم. اینا می گفتیم مانع سر راه ما چی بود؟ مانعی که سر راه ما بود این بود: ما میخواستیم یه چیزی وضع کنیم برای اون اشارات جزئیه خارجیه. ما حاضر نمیخواستیم وضع کنیم برای المفرد مذکر مشار الی، حاضر رو برای کلی نمیخواستیم وضع. ما میخواستیم از هازا استفاده کنیم برای اینجا اشاره کنیم، اونجا اشاره کنیم، اونجا اشاره کنیم، برای اشارات جزئیه میخواستیم. یا به عبارت دیگر اشاره ایجاده، ایجاد و وجود جزئی هست، ما برای ایجاد و اشاره میخواستیم. ایجاد و اشاره، وجود و اشاره جزئی حقیقی. ما برای مفهوم کلی المفرد المذکر المشار الی چیزی نمیخواستیم. تکرار میکنم، ما در باب اسم اشاره یا حروف یا امثال اینها که باز آن موضوع درخواست بود، یه دردی اونجا داشتیم که ناچار بودیم وضع و موضوع از هم جداش کنیم. آن این بود که ما میخواستیم انشاء اشاره، ایجاد اشاره کنیم. ایجاد وجود جزئی حقیقی، ناچار بودیم موضوع جزئی باشه. از طرفی دونه دونه جزئیات هم که نمیتوانستیم لفظ وضع کنیم، ناچار یه جامعی در نظر میگرفتیم، المفرد المذکر المشار و اله، و لفظ رو وضع میکردیم برای جزئیات. کلی در خواهی در زن افراده، ولی ما برای کلی کار نداشتیم. ما در اسم اشاره کار به کلی نداریم، ما اونجا اصلا کار به جزئی حقیقی داریم، کار به ایجاد اشاره داریم، ایجاد اشاره هم جزئی حقیقی. اونجا ناچار بودیم، دردی داشتیم، مشکلی داشتیم، ناچار بودیم وضع عامش کنیم، موضوع خاصش کنیم تا به هدفمون برسیم. ولی در باب اسماء اجناس ما یه همچین مشکلی نداریم. حجر، شجر، ما یه مفهوم کلی در نظر میگیریم، لفظم وضع میکنیم به مفهوم کلی. این مفهوم کلی به قولشون مصادیق هم داره در خارج، ولی ما کار به وجود المصداق نداریم بالخصوص. ما کار به مفهوم کلی داریم، مفهوم کلی مصادیق هم داره، داشته باشه. علم که نیست که ما کار به مصداق داشته باشیم. حجر عام، شجر عام. اسماء اشارات طبیعتش این است، ببخشید، اسماء اجناس طبیعتش این است وضعش عام موضوع عام، وضع آن موضوع خاص یه مانعی، یه مشکلی، یه گرفتاری است که وضع رو از عام به موضوع خاص میکشه. در اسم جنس که همچین مشکلی، صلات اسم جنس، صلات طبیعتش این است که وضع آن موضوع عام باشه، صوم وضع آن موضوع عام باشه، اینا اسم جنس هم. خلاصه من میخوام بگم مرحوم آخون خودشو به زحمت انداخته برای استدلال، این مسئله استدلال نمیخواد. طبیعت هر وضع عامی موضوع عامه، مگر مانعی جلوشو بگیره، مشکلی ایجاد بشه، نتوانیم از موضوع عام استفاده کنیم، حل نکنه مشکل ما رو، ادا نکنه مقصود ما رو، در اسماء اشاره مقصود ما ادا نمیشه. ما باید اشارات جزئیه حقیقی وجودات انشائیه رو ایجاد کنیم. اسامی اجناس این مشکل رو نداره، طبیعتش و از آن موضوع آن، علم شخص طبیعتش و از خاص موضوع خاص، علم شخص طبیعتش و از آن خاص موضوع خاص، اسامی اجناس و از آن موضوع آن. این دیگه استدلال آوردن نمیخواد، الا لازم میاد یا مجاز، یا لازم میاد انکار استعمال در قدر جامعه، احتیاج به اینها بردیم هم مفرد مذکر المشار الیه اشاره میخواهد، بدون اشاره که نمیشه، کلی مفرد مذکر که نیست. هازا نگاه میکنیم به چی اشاره داره میکنیم، حتما یه اشاره تو طبیعت آزا هست. در کل وضع شده مفرد مذکر مشار الی، وضع شده برای مفرد مذکر مشار الی، منتها تکمیل اشاره با انگوش یا چشم یا نمیدونم علائم دیگر است. بگذرم، این دیگه معطل شدن، نه این بحث مهمی نیست که ما بخوایم معطلش. نه، قدر جامعه، میگن قدر جامعه که گفتید احتیاج به این بحث نبود. جواب این است، قدر جامعه ممکنه کسی بگه در مقام وضعه، اما موضوع له خاصه، ما قدر جامعه برای وضع میخواییم. گاهی موزوله هم قدر جامعه، گاهی موزوله قدر جامعه نیست. قدر جامعه اونجا برای وضع. و اما هفتمین مقدمه از مقدمات بحث سیوهم که این مقدمه هفتم مهمه، مقدمه ششم اهمیت چندانی نداشت اما مقدمه هفتم مهمه، وان این از ثمره این نزاع کجا پیدا میشه؟ ثمره سیوهم کجاست؟ اول میریم سراغ مطالبی که قوم و اصحاب فرمودن. معروف اینا دو ثمره برای این مسئله ذکر کرد که بین صحیح و عام. ثمره اولایی که برای این مسئله بیان کردن گفتن عبارت است از تمسک به اطلاق بنابر قول صحیح عام، تمسک به اطلاق بنابر قول به عام، و عدم تمسک بنابر قول به صحیح. کجا؟ کجا؟ عند الشک فی الجزئیت و الشرطیه. حالا شرطش حتی ما سبق میشه که شرایط جز هست یا جز. مثال ما شک کردیم که آیا سوره جز صلات هست یا نیست. اعمی ها ممکنه به اطلاق اقیم و صلات متمسک بشوند، بگن سوره جور نیست. چرا؟ و اگه اقیم و صلات صد میکنی به سوره، با سوره، بدون سوره، به هر دو صد میکنی، هم مع سوره رو میگیره هم بلا سوره رو میگیره. شما باید ثابت کنی اعمی ها به وسیله اطلاق اقیم و صلات یا از صلات کانت ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اطلاق از صلات نفی میکنه جزئیت سوره. و همچنین در باب کتب علیکم الصیام یا در باب حج و امثال زادک اگر در یه اجزای شرایطی چیزی شک کردیم، قائلین به عام تمسک به اطلاق میکنن، اونو نفیش میکنن. اما صحیحا چی؟ نمیتونن. چرا؟ برای اینکه صحیح یا بعضی هاشون میگن صحیح یعنی جامع الاجزای و شرایط، از اول جامعیت تو معنیش افتاده، الجامع الاجزای و شرایط. الان شک داریم صلات بلا سوره جامع اجزای شرایط هست یا نیم؟ شک داریم تمسک به اطلاق ما صحیح ها نمیتونیم. یا مثلا بعضی از صحیحا میگن موضوع له مثل مرحوم آخون عنوان وسیطه، که بعضی از آیون سوال کرده بودن که حرف مرحوم آخون مثل حرف دیگران میشه، مثل حرف شما میشه. مرحوم آخون نمیگه اجزایی، میگه اون عنوان وسیط انتزاعی موضوع له. اجزا نیستن، اجزا مقدمه هستن. اونی که موضوع لهه عنوان وسیط انتزاعی. خب این عنوان وسیط انتزاعی نمیدونیم بدون سوره میشه یا نمیشه، پس تمسک به اطلاق نمیشه. و ها کذایشون اینطور میگه، میگه به بعض صفاتش اشاره میکنیم امر وسیطه. حالا اجازه بدید بعد نگردیم به وسط قدر جامعه. قدر جامعه قبلن باید معلوم شده باشه، نه حالا. چرا؟ براعت نمیخوایم، میخوام اصل لفظی جاری کنیم، میخوام نوبت به براعت نرسه، براعت بعد، میخوام اطلاق. آیا میتونیم با اطلاق قبل از رفتن سراغ ها؟ عمی ها اطلاقشون قدر مطیقا نداره، عمه عمی ها میگه بدون سوره هم صدر صلات میکنه. فعلازا عقیم السلات ان السلات کان علی المؤمنین کتابا موقوتا شامل میشه. نمیخوام بریم سراغ اقل و اکثر اصل براعت، به اونجا نمیخوام بکشه، ما نمیخوایم بریم، ما میخوام قبل از رفتن اونجا بینیم اصل لفظی میتونیم. پس فرق بین سیاه همین شد، سعی ها مجبورن برن دنبال اصل عملی، اما اعمی ها از اطلاق میتونن استفاده کنن. به این فایده داره، برای اینکه براعت همه قبول نکردن در اقل اکثر. فرض کنید شما در اقل اکثر براعتی نشدید، اون وقت چه خاکی انسان به سر بکنه؟ اگر قائل به براعت نشدید در اقل اکثر، صحیح هم شدید، اونجا که باید احتیاط کنید. میاد سراغ اطلاق، جلو اطلاق هم گرفته شده، چون صدق ثابت نیست. ولی اعمی میگه اگر دستم به دامن اقل اکثر نرسه و احتیاطی بشم، لااقل از احتیاط از اطلاق استفاده میکنم، به وسیله اطلاقات اقیم الصلاة و آت و زکات و نمیدونم کتب علیکم الصیام و امثال زاله، هر کجا شک در اقل اکثر کردم مسئله رو حل میکنم. حالا برسیم به اشکالاتی که کردن. جز اشکالات سوالاتی که کردن در جواب دادن، پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد صحیحی چه قائل باشد به اینکه صحیح به معنی جامل الاجزاء و شرایط، چه حرف ما بزنه بگه صحیح المؤثر للاثره، چه حرف مرحوم آخوند بزنه بگه صحیح صلات اون امر بسیط انتظاری، هر کدام از اینها باشه تمسک به اطلاقات نمیشه. از کجا این بدون سور مؤثر للاثره؟ از کجا امر انتظاری بسیط حاصله؟ از کجا جامع اجزا و شرایط حاصله؟ هرچی بگید کارتون به بنبست میخوره اگر صحیح میشود، اما اگر هم میشودی تمسک به اطلاقات میتونید بکنید. پس این ثمره است. ما نمیگیم صحیح نشو، اگر دلیل دلالت کرد بر صحیح بودن صحیح بشو، اما بدون تمسک به اطلاقات نمیتونی بکنی ثمرش، در حالی که عمی تمسک به اطلاقات میتواند بکنی. این اولین ثمره است که برای این مسئله ذکر کردن. در اینجا آمدن اشکالاتی کردن، چند اشکال هست و من یه دونه اشکالشو بگم، بقیهش میمانه برای نه شنبه آینده، شنبه بعد از آن انشاءالله الرحمن به قید حیات. بهتر این است این یه دونه اشکالش هم نگم، چون باید تکرارش کنم دیگه، چه وای داره آدم عاقل باید تکرار من. خب التماس دعا، امیدوارم انشاءالله از تعطیلاتتون استفاده کنید. اگر تبلیغ میرید واقعا تبلیغ کنید، اگر نمیرید واقعا کارهای عقب مونده درسی بحثهای علمیتون رو رها نکنید.